سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت مهمانان عصرانه پدری. همونجور که مستحضرید، ما بعد از ایام اعتکاف طرح جدیدی رو شروع کردیم با عنوان سفرخانه مهدوی، که امیدواریم خدا توفیق بده با اخلاص و قوت تا پایانش رو طی کنیم. صبح‌ها ساعت 6:15 صبح تا 6:30 صبحانه با معرفت رو به قرآن کریم اختصاص دادیم. عصرها از ساعت 15:30 تا 15:45 رو اختصاص دادیم به عصرانه پدری که درباره نهج البلاغه است، و شبها از ساعت 21:45 الی 22 شب، یعنی تا 10 شب، در خدمت صحیفه سجادیه هستیم در برنامه شبهای پرستاره. پس الان ما طبق برنامه در خدمت نهج البلاغه ایم با عصرانه پدری. قبلا در حکمت 225 بودیم. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، ما نهج البلاغه رو تا اینجا رسوندیم که حضرت شروع کردن به بیان فلسفه احکام الهی. نماز رو فرمودن که خدا برای چی نماز رو تشریع کرد، بعد فرمودن که زکات رو خدا برای چی تشریع کرد، به ادامهش رسیدیم، یعنی حکمت 252. در ادامه حکمت 252 مولا علی علیه السلام می‌فرمایند و صیامه ابتلاءً لاخلاص الخلق. خدا روزه رو واجب کرد برای اینکه اخلاص مخلوقاتش رو امتحان کنه. دو تا نکته اینجا باید عرض بکنم کافی. اولا، هر جا خواندیم یا شنیدیم که خدا فلان کار رو میکند تا امتحان کند، اشتباه نشه ها. خدا امتحان نمیکنه تا بدانه. خدا که همه چیز رو پیش از اتفاقش میدونه. در واقع خدا امتحان میکنه که تا ما متوجه درجه ایمانمون، درجه خلوصمون یا ضعف هامون بشیم. هر جا در قرآن و روایات اومده خدا فلان کار رو میکنه تا امتحان کنه که بدونه کیا ایمانشون چگونه است و کیا بهتر عمل میکنن، این منظوری نیست که خدا جهل داره، العیاذ بالله. باید حتما ما رو امتحان کنه تا بفهمه. مثل ما که میخوایم بریم یه چیزی بخریم، حتما باید اول یه نمونش رو امتحان کنیم تا مطمئن بشیم. نه، این به این معناست که خدا ما رو امتحان میکنه تا خودمون مشخص کنیم برای خودمون که درجه ایمانمون چیه و احتمالا نقطه ضعف هامون کجاست. این نکته اول. پس روزه ابتلا یعنی آزمایش خداست برای بندگان، که بندگان اخلاص خودشون رو رو کنن که چقدر برای خدا خالصه. نکته دوم، رابطه بین صیام یعنی روزه با اخلاص مگه چیه؟ ببینید، عبادات دیگه یک تجلیات و ظهوراتی دارن که دیگران متوجه میشن. وقتی شما نماز بخونی، خب معلومه داری نماز بخونی. وقتی به حج مشرف بشی، خب معلومه داری حج مشرف بشی تو اون جمعیت و لباس احرام و غیر. حتی وقتی میری خمس به پردازی، حداقل اون نماینده مرجعی که داره دریافت کنه میبینه شما داری خمس میدی. اعتکاف که میری همینجوره، امر به معروف میکنی، نهی از منکر میکنی. اما اگر روزه باشی، روزه نه صدا داره، نه حرکات خاص بدنی داره، نه حرکت از جایی به جایی و جمع شدن روزداران در یه جایی خاصی مثل حج داره، نه، در روزه فقط خود اون روزدار هست، طرف دومی جز خدا نیست. لذا روزه چون تجلی ظهور و تجلی و ظهور بیرون نداره، خیلی خالصه. انسان فقط برای خدا انجام میده، چون نمیتونه اظهارش بکنه مگه اینکه به زبون بگه من روزم. خب پس روزه خالصانه ترین عبادته. نه ز داره، نه سین داره، نه صاد داره که وقتی ذکرشو میگی سوت بکشه همه بفهمن که داری ذکر میگی. نه دل راست شدن داره، رکوع سجده داره که کسی متوجه بشه نماز بخونی. نه سفر طولانی مثل حج داره که همه بفهمن رفتی حج، نه هیچ اتفاق دیگه، روز یک نفر و خودش و خدای خودش. پس خدا روزه رو واجب کرد ببینه کیا اخلاص دارن، یعنی کیا خودشونو برای خدا خالص میکنن. لذا در روایت هست که خداوند سبحان فرمود از سامولی، روزه مال خود منه و انا اجزی به، و من خودم جزای روزدار رو مستقیم میدم. این از روزه. خب یه درس جالبی میشه گرفت، اگر کسانی در خودشون احساس میکنند یه مقداری اخلاصشون کمه، یعنی چی آج آقا؟ یعنی تا هر کار خوبی میکنن هی میخوان به دیگران بگن و میرن میگن، به بهانه یه حرف دیگه شروع میکنن، حرفای دیگه میزنن که توش از خودشون تعریف میکنن، اینا خیلی وضعشون خرابه. چون اخلاص که نباشه حتما جا شرک و ریاست، شرک و ریا که اومد کل عمل فاسد میشه و به درد نمیخور. اگر احساس کردی که تو یه کار خوبی میکنی میخوای بزرگش کنی، به دیگران هی نشونش بدی، برو روزه بگیر، تمرین اخلاص کن، تمرین اخلاص. ادامه حکمت 252 میفرماد والحجه تقربتن لدین، یا تقویتن لدین درسته. عزیزانی که مثل من کتاب مرحوم های دشتی دستشونه، این عبارت رو من بررسی و تحقیق کردم، اشتباه تقربتن لدین، عبارت درستش اینه والحجه تقویتن لدین، یعنی خداوند متعال حج را برای تقویت دین قرار داد، در حالی که مرحوم های دشتی ترجمه کرده برای نزدیکی و همبستگی مسلمانان. این همبستگی مسلمانانه نه دین، عبارت دین داره، نگفته متدینین یا مسلمین. بنابراین اولا عربیشو اصلاح کنید، به جای ر بذارید واو، به جای ب بذارید یا، میشه تقویتن لدین. معنیش هم اصلاح کنید، حج را خدا واجب کرد برای تقویت شدن دین. حج چجوری تقویت دین میکنه؟ خب وقتی که در یک سال، در هر سال، در یک زمان محدود، توی مکان مشخص، صدها هزار، گاهی وقتا چند میلیون مسلمان تجمع میکنن، این رعب و ترس به دل دشمن میندازه و تقویت میکنه جبهه متدینین و دین رو، که ما اینقدر هستیم که یک اسارمون هر سال توفیق میکنن به حج مشرف بشن، این جمعیت عظیمه. ضمن این که بله، تمرین وحدت و هماهنگی و یک رنگی و امثال این، براءت از مشرکین و همه چی توش هست. خب حج اینقدر مهمه که امیرالمؤمنین علیه السلام در پایان نامه 47 که آخرین وصیت نامه مولای ما در اون لحظات سخت شکافته بودن فرق مطهرشون هست، ببینید به امام حسن، امام حسین و همه ما که فرزندان معنوی ایشون هستیم درباره حج ببینید چی فرمودن. حضرت در نامه 47 نهج البلاغه این گونه می‌فرماید: خدا را، خدا را درباره حج، یعنی حج رو خیلی جدی بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر حج بفهمد، اگر مکه خالی بماند، شما در برابر عذاب الهی مهلت داده نخواهید شد. مهلت یعنی انقدر این حضور در مکه، عبارت رو من از رو متن بخونم: الله الله فی بیت ربکم، شما را به خدا، خدا را، خدا را درباره خانه پروردگارتان، لا تخلوه ما بقیتم، تا زنده اید نگذارید خانه خدا خالی و خلوت بشه، فانه ان ترک لم تناظروا، به خاطر اینکه اگر خانه خدا رو رها بکنید و حج و خانه خدا رو ترک بکنید، دیگه مهلت داده نمیشید در مقابل عذاب الهی. خب این یعنی چی؟ یعنی خودتون دین رو ضعیف کردید، دشمن بیرونی نسبت به شما طمع میکنه، خداوند هم عذابشو بر شما نازل میکنه. خب اینم از دلیل فرمایش عزیز دلمون امیرالمومنین علیه السلام که فرمود خداوند حج رو برای تقویت دین قرار داده. اما در ادامه حضرت بفرماد والجهاده عزا للاسلام، یعنی خداوند جهاد رو واجب کرد تا به اسلام عزت بده. عزت یعنی نفوذ ناپذیری، شکست ناپذیری. خدا جهاد رو بر شما واجب کرد تا اسلام شکست نخوره. خب در همون نامه 47 حضرت می‌فرماید الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. شما را قسم، خدا را، خدا را نسبت به جهاد با سه محور: یک، محور جهاد مالی، دو، محور جهاد جانی، سه، محور جهاد زبانی. جهاد اقتصادی باید بکنید، جهاد نظامی باید بکنیم، جهاد لسانی هم باید بکنیم که همون امر به معروف و نهی از منکر و مطالبه گری و در واقع تو صحنه بودن علیه ظالمان جهانه. علی علیه السلام میفهمد خدا جهاد رو قرار داد برای اینکه شکست ناپذیر بشه اسلام، برای اینکه امت اسلام بتونن به برکت جهاد یک حصن حسین و محکمی رو برای اسلام خودشون بسازن و دشمن نتونه طمع کنه و اونها رو شکست بده. بعد میفهمد والامر بالمعروف مصلحتا للعوام و النهی عن المنکر ردعا للسفها. خداوند امر به معروف رو برای اصلاح امور توده های مردم که ناآگاه هستن و نهی از منکر رو برای بازداشتن سفیهان و بیخردان از کارهای زشت واجب کرد. انشالله اگر عمری باشه فردا همین ساعت درباره امر به معروف و نهی از منکر بیشتر صحبت بکنیم تا این منظور امام علی علیه السلام در این حکمت مشخص بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.